Himself.
الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين فرع بعدی که شیخ بیان میکنه مسئله اقراره. در کتاب الاقرار خاطرتون هست در بعضی از فروض لازم میومد که مقر دو بار در واقع عین و قیمتش رو ادا کنه، جایی که اقرار میکرد برای شخصی ثم اقرار میکرد برای شخص دیگری. اونجا البته بحث داشتیم سر اقرار متصل و منفصل تو تعقیب الاقرار به ما ينافی، بحث داشتیم تو کتاب الاقرار. مثلا بگد که لزیدن مثلا علیه درهمون بل لعمر، حالا اون این متصلشه، منفصلش جور دیگه ای بود که قطعا ثابت میشد. تو متصلش هم عده زیادی میگفتن که اینجا دو تا درهم بر ذمه زید هست، یکی برای زید یکی برای عمرو، چون هر دوش اقرار رو غلا علا انفسهم جائزون یا نافذون. حالا میفرماید که اگر کسی یک چنین اقراری کنه که هم به زید باید، مثلا فرض کنین مقرر به ماله، اینه پول نیست، مثلا اینه یک شیئیه، این رو به زید میده که نفر اول مقرر له اول ماست، بعد به ام که مقرر له دومه باید قیمت اون این رو بپردازه. حالا اگر این مال و قیمتش هر دو به مبایعه به نفر سومی منتقل بشن، در ملک نفر سوم هم این هم اون ثمنش که پیش یعنی اونی که پیش زیده و اونی که پیش عمره، هر دو میاد پیش نفر ثالث که طرف مبایعه است. حالا اینجا این نفر ثالث علم تفصیلی داره که بخشی از این مال از غیر مالک اومده. جانم فرض کنیم توی معامله قرار گرفت و اینها رو دوتا رو صاحب شد. حالا اینکه اون که ثمنه چجور مبیع قرار بگیره رو باید بحث کنیم، اما فرض کنید در یه معامله ای تونست هر دو رو در مال خودش جمع کنه، در ملک خودش جمع کنه. اینجا قطعا ما علم اجمالی داریم که مورد اقرار یا زید اشتباه بوده یا عمرو اشتباه بوده، و قطعا یکی از این بخش دو بخش مبیعی که تو معامله به نفر ثالث یعنی به بکر رسیده، قطعا یکیش از غیر مالک اصلیه. پس یه علم تفصیلی وجود داره که بخشی از این علم تفصیلی داریم که بخشی از این لافی ملک المالک بوده. خب همین یه تیکر بخونیم. منها مالا و اقر به عین لشخص مقر، اقرار کند عینی را برای شخصی مثلا زید، ثم اقر به همان عین لآخر مثلا برای عمر، فانه این مقر یغرم لسانی للعمر مثلا قیمت العین بعد دفعها، دفع اضافه شد به مفعولش، دفع العینه الال اول، این رو به زید میده قیمت رو به عم میده. حالا فانه قد یعدی، گاهی تقلیده، گاهی قد یعدی ذالک، این معنا و این دو نوع ادا میرساند ما را الى اجتماع العین و القیمه عند واحده و یبیعهما به ثمن واحد، این در واقع یشتریه ما به ثمن واحده ها، یا فرض نه شیخ یه جور دیگه فرض کرده، اونم یبیعهما بهتره، انصافا بهتره. شیخ چه جور فرض کرده؟ فرض کرده که مقر اقرار کرده برای زید و عمرو، لذا این شی رو به زید میده قیمتش رو به عمرو میده، حالا مجموع ای ثمن میشه در یه معامله ای که مثلا من اینو این رو میخوام بفروشم به اینه به علاوه او قیمته، یعنی زید و عمرو شریک میشن با هم، مجموع این چی که دستشون رسیده رو به عنوان ثمن قرار میدن، من اینو به عنوان مبیع قرار میدم که بیان به معنای اصطلاح خودش باشه، یبیعهما به ثمن واحد، من اینو میفروشم به شما اون شیء و قیمت هر دو میاد تو به عنوان عوض تو ملک من. شیخ اینطوری فرضش کرده.
جانم یعنی عین اون پول رو قیمت که پول باشه اینو میفروشن به سنی در ازای یک
شیء مالی بهایی. بله یک بهایی اتفاق داره میفته. خب حالا اینجا
یعنی پول رو میفروشه دیگه، پول به ازای.
حالا او بستگی داره که بیع به معنای فروختن معنا کنیم یا اعم از فروختن و خریدن.
نه نه سمن وقتی تو سمن وقتی میگی در مقابل سمن یعنی من دارم
نه گوده گفته در یبیع هما به سمن واحد. بله نه یعنی در واقع من این رو سمن قرار میدم، درست شد؟ این رو سمن قرار میدم در مقابل اون دوتا. خود دیگه چه کارش کنیم که معامله پول نشه، یعنی بخشی از سمن دیگه چه کار کنیم؟ نمیشه. آه نه میدونید من میخوام یه کاریش کنم که اون آره یعنی سمن پوله اونی که بخشی داره عین و بخشی داره سمن او سمن قرار بگیره. خب عبارت نمیذاره، میخوام پوله مسمن نشه، پوله بره تو نایه سمن اقلایی بشه معامله. میخوام
مثالی که ظاهر عبارت اصلا خیلی چیز نیست، به چرسی نیست مثلا.
اینی که گفتم میشه، یعنی بگیم ما این دوتا رو سمن قرار میدیم برای مسمن، اما عبارت نمیذاره، به سمن واحد داره آخرش. خب فیعلم اونم میشه درست بشه ها، اما مثال عادیه سر روال باشه اینطوری بگیم بهتره. یعنی بگد یبیع هما به مسمن واحد، که بعد بگیم اون دوتا سمن بشن رو هم سمن ای بشه، یعنی سمن من بخشیش اینه بخشیش نقده. نه بی به هر دو استعمال میشه، مشکل نداره. اول گفتم یشتری هما بگیم میشه بی به هر دو، بی جز ازداده مشکل نداره اندل استعمال. به واحدن باید بگیم، نه بعد میخوام او واحده رو مسمن قرار بدن که پوله اونی که بخشش عین بخشش سمنه بره تو سمن قرار بگیره. میخوام پول مسمن نشه، مفهوم دارم چی میگم؟ خب نه مهم نیست که خریدار باشه یا فروشنده، مهم اینه که دوتا در ملک یه نفر جمع میشه، بعد میخوام پوله تو نهایه مسمن نباشه، اقلایی بشه. حالا واضحه دیگه ماجرا. فیعلم عدم انتقال تمام سمن اله. یا یعلم، یعلم چی؟ اون نفر ثالث خارجی یعلم عدم انتقال، یه عدم باید مفعول بخونیم، عدم انتقال تمام سمن الیه. اگه الیه نداشت یعلم میشد، اما الیه داره همون یعلم میخونیم. لکون بعض مسمنهی مال المقر فی الواقع، این میدونه که بالاخره یه شی بوده مال یکی از این دوتا هم بوده، اقرار اشتباه بوده، به حکم ظاهری به هر دو یه چیزی دفع شده. مثلا من علم اجمالی دارم که یا این خلاف واقع اومده تو ملک من یا او، اما قطعا یکیش مال ملک مالک، این قطعا بخشی از این عوضی که به من رسیده غیر واقعی و غیر صحیح. جانم اجمالی است نسبت به تردید، تفصیلی است نسبت به که بخشی این که اینجا از قطعا مال من نیست دیگه، تفصیلی به این که مقدار از مال مقر تو ملک من اومده، این قطعیه. خب خود بالا سمن گفته، یعنی مسمن رو بگیریم اون سمنه رو شکار کنیم، عبارت یه دستاندازی داره بالاخره. خب بریم فرع بعدی. فرع بعدی عرض به محضر با سعادت شما، عرض به محضر شما جانم علم تفصیلی مال مقر تو ملک من الان قطعا مقداری از مال مقر الان پیش منه، یعنی قطعا من مالک بخشی از عوض نیستم. خب آقا عنایت کنید بریم فرع بعدی. فرع بعدی دوباره باب قضا، تردید تو ناحیه عوضین مجرای قاعده مدعی و منکر میسازه. تردید تو ناحیه عوضین مجرای مدعی و منکر میسازه. اگر بیانه پیدا شد مدعی و منکر حل میکنه قاعدش. اگه بیانه پیدا نشد یا بیانتین متعارضتین پیدا شد، اونجا قاعده مدعی و منکر میره کنار، قاعده تحالف میاد. قاعده تحالف که اومد، هر دو قسم میخورن، معامله فسخ میشه، یا فسخ به تحالف یا تحالف کاشف از انفساخه. اختلافی است تو باب قضا که این تحالف خودش کاشف از انفساخه یا فسخ به حکم قاضی به سبب تحالف. بالاخره فسخ اتفاق میفته. خب حالا این ماجرا گاهی منجر به تخلف از علم تفصیلی میشه. حالا چجور؟ شیخ هم مثال رو سمن پیاده کرده، هم رو مسمن. من یه مثال میزنم، فرض کنید بایه، مثال شیخ هم جاریه است، فرض کنید بایه جاریه رو به 10 دینار به مشتری میفروشه. بایه جاریه رو به 10 دینار به مشتری میفروشه، درست شد؟ اینو بذارید بیس قصه. حالا دو تا مثال رو این میخواییم پیاده کنیم. اول تو نهایه مسمن، بعد فرض کنیم اختلاف بشه، بایه بگه من جاریه رو فروختم، مشتری بگه نه عبد رو فروخته. مبیع جاریه نبود، ای جاریه، ای عبده بود. 10 دینار مسلم، اما اختلاف تو اینه که این عبد بود یا جاریه. بیانه هم ندارن، تحالف فسخ. بعد تحالف فسخ چه اتفاقی میفته؟ 10 دینار به ملک مشتری برمیگرده، مبیع هم که عرض کنم جاریه بوده یا عبد بوده به ملک بایع میره. تو مبیع ولش کن، اما 10 دینار رو مشتری قطعا میدونه که به ملک بایع رفته بوده، چون معامله اتفاق افتاده بود، 10 دینار هم به ملک بایع رفته بود. اختلاف تو این بود که عوض از 10 دینار عبد بوده یا مشتری، اما اختلاف تو این نبوده که این 10 دینار قطعا به ملک بایع منتقل شد. حالا همین رو تو نهایه سمن پیاده کنیم، بایه جاریه رو به 10 دینار میفروشه، بعدش اختلاف میشه که 10 دینار بود یا 20 دینار بود. تو اصل جاریه اختلاف نیست، لذا جاریه قطعا به ملک مشتری رفته، اما نتیجه تحالف اینه که جاریه به ملک بایه برگرده و سمنم برگرده به ملک. تو سمنش اختلافه، اما توی اون ور نه. رو اونم رو اقل اکثر استقلالیش میشه نزاع کرد. تو فرض دوم که رو سمن میخوایم اختلاف کنیم. خب حالا پیاده کنیم آقا. الحکم بانفساخ العقد المتنازع، متنازع صفت عقد ها، عقدی که المتنازع فی تعیین سمنه او مسمنه. خب اونم اختلافی که علاوه چن یقضافیه به تحالف، مجرای قواعد دیگه مثل مدعی و منکر و اینا نشود، برسه به تحالف. حالا پیاده میکنه شیخ دوتا رو، کما لو اختلفا بایع و مشتری فی کون المبیع به سمن المعین. تو سمن اختلافی وجود نداره، 10 دینار 10 دینار، اما مبیع چی بوده؟ عبدن او جاریتن. اینجا خب حکم پیاده کنید قاعده رو، اول تحالف میشه، فسخ عقد اتفاق میفته، 10 دینار به مشتری برمیگرده، عبد و جاری هم به بایع میره. اینجا ان رد الثمن 10 دینار الی المشتری بعد التحالف مخالف للعلم التفصیلی بسیرورته ملک البایع ثمنا للعبد او الجاریه. اختلاف هست که تو عبد و جاری، اما قطعا این به ملک بایع رفته. حالا بریم نایه سمن پیاده کنیم، کذا لو اختلفا فی کون سمن الجاریت المعینه 10 دینار او 100 درهم، مثلا 10 دینار یا 100 درهم، به شرط اینکه هر 1 دینار رو 10 درهم ندانیم، بلا مساوات درست میشه، بعدا معلوم نیست دیگه بشه تنازعش رو قطعی دونست. حرف شیخ درست هم هست، این نشون میده که شیخ حواسش به این هست که معلوم نیست ما دینار رو مساوی 10 درهم بدونیم. ریشه بحث تو کتاب دیات انشاءالله، چون روایات متعددی داریم که دیه رو به دینار گفتن، به درهم گفتن، به ابل هم گفتن، بعد اونجا بحث شده که چجور اینا رو جمع کنیم، بگیم سدیه برای انسان مشخص شده توقیفاً یا دینار و درهم یکیه موازات داره، اونجا این بحث مفصل صورت میگیره. فإن الحكم برد الجاریته مخالف للعلم التفصیل. مثال شیخ درست ها، چون ممکنه ما بگیم که چون ارزش دینار به طلاشه و ارزش درهم به نقرشه، گاهی دینار و درهم کم و زیادی دارن که دارن قطعا دیگه، بغلی و نمیدونم شامی و مختلف انواع هم، گاهی منصوب به شهر، گاهی منصوب به شخص ضرب کم و زیادی داشته، لذا ممکنه 10 دینار و 100 درهم اختلاف بشه، یعنی توش این وسط یه 2-3 گرم بالا پایینی به وجود بیاد ارزش دار. مخالفون للعلم تفصیلی به دخول این جاریه فی ملک المشتری، رو مبلغش دعوا از اما جاریه منتقل شده است. خب تمام شد. فرع بعدی، فرع بعدی دوران بین تملیک به عوض با تملیک مجانی. یه کسی میگه بعتو کل جاریه به معته، مثال شیخ بعتو کل جاریه به معته، او بهش میگه بل و هبتنی، تو هدیهش دادی نفروختیش. اینجا قطعا قبول کرده است که جاریه به طرف مقابل منتقل شده، دعوا تو قیمت چه؟ در حالی که اگر مجرای قاعده تحالف بشه فسخ اتفاق میفته، جاریه به ملک نفر اول برمیگرده و ثمنم به ملک نفر دو. علم اجمالی داریم، اما این علم اجمالی و اگر ما مضر به این نیست که قطعا جاری از ملک ای به ملک ای یکی رفته. حکم و بعضی هم به انه لو قال احد هما، یکی بگد به تو کل جاری به معته و قال الاخر و هبتنی ایاها، تو به من جاریه را هدیه کردی هبه کردی، انهما یتحالفان و ترد الجاریت و الى صاحبها، مجرای تحالف بشه اینطور میشد، معنا نعلم و تفصیلا به انتقالها عن ملک صاحبها الى آخر.
پس یعنی در واقع هر علم اجمالی اون از اون جهتی که علمش هست، یعنی فارغ از شکش، اون علمش علم تفصیلی،
اگه موضوع حکم شرعی باشه میشه علم تفصیلی دارای اثر، اما نه علم تفصیلی داریم اما محکوم به حکم شرعی نیست. فهمیدم چی میفرمایید، متوجه شدم. میگم باید رو جامع اثر شرعی بار بشه که علم تفصیلی ما زا اثر شرعی باشه. خون نباشه علم تفصیلی داریم اما قطع به مخالفت با حجت نداریم. مثلا من علم تفصیلی دارم که مثلا این الان روزه، خوب باشه، اثر شرعی نداره، باید به علم تفصیلیم اثر شرعی بار بشه. گاهی علم اجمالی من که یه علم داره یه شک تو دو طرف داره، کنارش علم تفصیلی محکوم به حکم شرعی هست، گاهی کنارش علم تفصیلی محکوم به حکم شرعی نیست، فقط حکم شرعی سر طرف این داره پیاده میشه. جایی که کنارش حکم علم تفصیلی محکوم به حکم شرعی هست میشه مثالای شیخ. مفهوم شد؟ نه شد. چرا دوباره ببینید، الان من اجتنب عن النجس میدونم، نمیدونم ای انا یا ای انا، علم تفصیلی توش در بیارید
اصل نجاسه
ثمره نداره برام، ثمرهش میشه یا ای یا ای، نداره. اما میدونم نمازم باطل، اما نمیدونم به خاطر مثلا حدث یا به خاطر قبله است، این ثمره داره، بستگی داره اون جامعه معلوم شما محکوم به حکم شرعی مستقل باشه که تو اون جنبش که مستقله تفصیلیه، یا نداشته باشه. این جنبه رو باید پیدا کنیم. لذا شیخ میگه مثالاش زیادن تو فقه که از کنار علم اجمالی علم تفصیلی تولید بشه، چون کم نیست جاهایی که جامعه معلوم ما خودش دارای حکم شرعی مستقل از جانب خودش.
جهت علمش نه
همین منظورم همینه، نه جهت علمش که به حیث استقلالیش محکوم به حکم شرعی باشه، این قیدا رو بگید به حیث استقلالیش، این نیاد تو تردید که بشه مصداق تفصیلی، شیخ به این گفته تولید. میدونم میخوام کلمه شیخ دعوای مناقشه لفظی نکنیم، اما حرف درسته، حرف غلط نیست. نه اینکه هر علم اجمالی اینطوره.
اون قسمتی که علم هست ملحوظ باشه.
نه دوباره قیودمو باید بگید. علم هست حیث استقلالیش مد نظر بشه، یعنی یه جای مصداق مستقل داشته باشه و اونجا هم منشأ اثر شرعی باشه، دارای حکم شرعی باشه. این دو قیدو بیارید میشه حرف ما. شیخ به این گفته تولید، تولد علم تفصیلی. همون علم است، تولد نیست، زاییده نشده، جدید نیست. اما علمه داره، نه من حیث این طرفش که دوتا مصداق جلوشه، از این ور یه مصداق داره مستقل، محکوم حکم شرعی هم هست. این برای ما کار داره، یعنی یه جهت دیگه ایشه. قطعاً همینطوره، الان میگیم قطعاً همینطوره. الا غیر ذالک من الموارد التي یقف علیها المتتبع. شیخ میگه بررسی کنید تو فقه خیلی مثال اینطوری میشه پیدا بشود. تمام شد، حالا چه کار کنیم؟ حالا راه حل. شیخ سه تا راه حل پیشنهاد میکنه. شیخ میگه تو بعضی از اینا میشه گفت که اینجا اولا قطع موضوعی بوده نه طریقی، و اون چیزی هم که قطع موضوعی حکم بوده قطع تفصیلی بوده. یعنی در این مورد چون قطع تفصیلی موضوع حکم ماست، ما بر حیث تردد و اجمال اثر فقهی و شرعی بار نمی کنیم. مشکلی هم نداره. مثلا کجا؟ شیخ میگه مثلا همون بحث طهارت که مثال میزنیم سر امام، بگیم قطع تفصیلی هر کدام برای خودش معتبره، اما قطع اجمالی منشأ اثر تو بحث طهارت، تو طهارتی که شرط صلات هست نیست. طهارت شرط ذکریه، اونم شرط ذکریه تفصیلی، نه اما از اجمالی و تفصیلی. لذا شما باید اگر قطع داری نمازت باطله، باطله. قطع داری نماز امام باطله، باطله. قطع نداری، قطع اجمالیش منشأ حکم نیست. بخونیم. فلا بد فی هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلو. یکی از راه ها رو باید انتخاب کنیم. البته ظاهر عبارت که على سبيل منع الخلو، یعنی که یعنی سه تا راه داریم میگیم، تو هر مثالی یکی از سه تا پیاده میشه. سومیمون راه نیست، راه هاست. سومیمون توجیه هر کدوم به حسب خودشه. ای کاش که برای سومی شیخ میگفت مناسبته، شیخ میگفت یه حیله شرعی مناسبه با مورد، یه جامعه انتظاری درست میکرد. چون الان خود سومیه رو که میگیم خودش متشکل از راه مختلفه، تو هر کدوم اینا یه راه پیاده میشه. بله بله مجبوریم. راهی نداریم،
مجبوریم توجیه کنیم.
بله بله مجبوریم توجیه کنیم. مثل چی؟ مثل ملکیت آنم مای بیه، اما توجیهمون به همون سبکه، انفعال نیست. حالا این خارج از بحث بودی دیگه، برش کنید فعلا تا بهش میرسم. میگم این رو نمیگفتن ایشون هم، من سر جاش میگفتم، حالا بذارید سر جاش میگمش این رو. اما پس آقا فقط تیکه دیگه ای داشتم الان میگفتم، منع خلوف که میگیم که الان سه تا راه داریم میگیم، داریم میگیم یکی از سه تا راه رو پیاده کن، یا اینه یا اینه یا اینه. سومی ما راه نیست، سومی ما یعنی شناخت مورد فقهی و حیله مناسب او رو پیدا کردن. گاهیش تقدم اماره بر اصل راههای لذا خود سومی تکثیر میشه به راههایی. یعنی برای سومی باید عنوانشو میگفتیم مناسب را، مناسب باب یک راهی پیدا بشود. خود چه اینطوری میگفتیم؟ خب اولیش نه، راه مشخصیه. راه مشخص اینه که بگیم آقا تو اینجا دلیل قطع موضوعی تفصیلی. الاول کون العلم التفصیلی فی کل من اطراف شبهت الموضوع شبهه موضوعا للحکم. تو هر کدوم از اطراف شبهه علم تفصیلی موضوع حکم است، موضوع حکم علم تفصیلیه. و ان یقال ان الواجبه الاجتناب، اولا قطع موضوعی بگو، اما علم، نه اما کان واقعا ها، نه اما عالم موضوع ما معلوم الکذا بودنه، نه صرف کذا بودن، معلومیت شرط موضوعه. اما حالا کونه هم بالخصوص بولن، نه معلومه بالاجماع. فالمشتبهان طاهران فی الواقع، بگیم وقتی تو نه این موضوع ما معلوم البولیه به تفصیله، پس نمیدونیم این نجاست به بول داره یا این، نه این نجسه نه این. جانم نه، علم اجماع مال تاریخه. مقدمه اولمون چی بود؟ گفتیم موضوعی تابع اعتبار معتبره. جانم دلیلش دلیل همون تناقضه. این که من دارم که طوری توجیهش میکنم دلیل همون تناقضه. وقتی حکم شرعی دارم حجتم هست، علم تفصیلی هم حجت، مجبورم لدرات الاختزا بگم اینجا قطع موضوعی در تقدیر بوده. الان میرسم به این، بذارید اول همشو بگم، اینم توضیح میدم، اینم خارج از بحث بود، اجازه بدید به سیرش الان میگم اینا رو. و کذا المانع للصلات، مثال صلات که بود، للصلات الحد، المانع کیست؟ الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاص، محدث بودن مکلف به تفصیل مانع صلاته. پس تو اگر نمیدانی محدثی یا نه، سر امام نمیدانی امام محدث است یا نه، نماز هر دوتون صحیحه، این مانع صلاته. فال امام و المأموم متطهران فی الواقع. چرا؟ چون در واقع موضوع ما حدث واقعی نبوده، حدث المعلوم صدوره من مکلف خاص تفصیلا این مانع صلاته. یعنی دست میریم تو ادله مانعیت. یه راه، راه دوم، راه دوم یادتونه روایت ابان گفتم براتون سر کلاس تو قطاسه از مقدمات عقلیگی میخوندیم؟ آره توضیح دادم روایت رو، گفتیم این روایت اگر این شکلی که امام به ابان اشکال کرده اشکال وارد باشه، اون موقع اساس اجتهادهای ما زیر سوال میره. اینا همون بابه، همه یه کارهایی که داریم میکنیم مثل اوه. حالا ببینیم از ثانی، راه دوم، راه دوم اینه، عمل به حجت معتبر توسط یک مکلف، بس باید زبون دیگه بگم، امتثال صحیحه مکلف موضوع حکم واقعی برای من همیشه. امتثال صحیحه یک مکلف موضوع حکم واقعی برای من. حالا امتثال به چی؟ به هر چی. من یقین دارم او خطا کرده، میذارم سر کوزه آبشو میخورم یقینمو. چرا؟ موضوع حکم واقعی من یقین من نیست، موضوع حکم واقعی من امتثال مکلفه. اگر مکلف حجت معتبرش روزه گرفتنه، وقتی روزه گرفت او برای من عادل، ولو من بدونم امروز روز عید فطره نباید روزه میگرفتی. اگر مکلف من یقین به طهارت داره نمازش صحیحه، منم بهش پرسش اقتدا میکنم. موضوع حکم شرعی من اونجایی که منوط به غیر میشه عمل به حجت معتبره اوه، یعنی او مطابقت المعتی به للمأمور به اون لحظه خودش داشته باشه، نه للمأمور بهی که من از لوح محفوظ خبر دارم. او مأمور به را چه میبینه؟ مطابقت المعتی به للمأمور به داشته باشه، اون موضوع حجت برا منه. پس مکلف وقتی داره به فتوای مرجعش عمل میکنه و مطابق فتوای مرجعش نمازش صحیحه، برای منم صحیحه، منم میتونم بهش اقتدا کنم، به من شرط صحت واقعی ندادنه، شرطی که برای من گفتنه صحت، یعنی مطابقت المعتی به للمأمور به اوه. مأمور به چیه؟ واقع نیست، مأمور به حجت معتبرشه. ببینیم عبارت رو، از ثانی ان الحکم الظاهری فی حق کل احدن نافذون واقعا فی حق الاخر. واقعا یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم من فی الواقع عمل او با حجت معتبره است برای خودش، حکم ظاهری است نسبت به او، این موضوع برای منه. یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم شرعی من واقع نیست. باز بردیمش تو باب قطع موضوعی ها، داریم میبریمش تو موضوع. موضوع من واقع نیست، موضوع من صحت واقعیه او نیست، موضوع من عمل او علی منهج الواقع نیست، موضوع حکم شرعی من امتثال اوه. امتثال او یعنی مطابقت المعتیه للمأموره به، یعنی عمل با حجت معتبره. با هر تعبیری بگید، چون این تعبیری که دارم میگم بعضیا اینطوری میگن، وقتی من متکثر عبارت میگم برای بعدنتونه، کتابای دیگه میبینید هر کدوم با یکی از تعابیر میگنش، همش واحده. خب پس ان الحکم الظاهری فی حق کل احد، یعنی یه آدم که استصحاب کرد امروز روزه گرفت، این میشه حکم ظاهری برای او. یه آدم که بیانه اوورد گفت لباس من طاهره باش نماز خون، یه آدم که استصحاب بقای طهارت از حدث کرد نمازش با طهارت استصحابی خوند، این آدم این نافذون واقعا فی حق الاخر، فی حق من. واقعا یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم شرعی من فی الواقع همینه، عمل اوه، امتثال اوه. این دلیل اجتهادی من بر موضوعی بار شده که اون موضوعش اصابه او آدم به لوح محفوظ نیه، اصابه او آدم به حجت معتبرشه. به ان یقال، حالا پیادش کنیم، ان من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتن عند نفسه، مثل امام مأمون بود، آقا این آدم اصل عملی براءت پیاده کرد، گفت این منی از من نیست، نماز خوند. من چند تا مثال دیگه هم پیادش کردم. این فلل آخر ان یرتبه، کیا یرتبه؟ اون مکلف دوم، آثار صحت الواقعیه. جانا؟ نه بله بله اون قبول دارم، فرق خارج نشیم، فقه خیلی تکثیر فرع توشه، فقط تو فرعی که داریم بحث میکنیم بایستید. فیجوز له الاعتمام به، فیجوز للآخر الاعتمام به، همین نفر اول. چرا؟ نفر اول نمازش صحیح. گفتم آقا پس این آدم اگه به فتوای مرجعش قرائتش درست بود، من میتونم بهش اقتدا کنم. دوستان این توجیه، چرا گفتیم بالا گفتیم علا سبیل منع خلوی که ای توجیه ها، ممکنه بعضی از این توجیه ها دلیل باب بمون اجازه نده، ممکنه بعضی از این توجیه ها دلیل باب بمون اجازه بده. مثال دیگه بدن، کذا همین تو همین باب است، چی؟ من حل لهو اخذ الدار من من وصل الیه نسبه. آقا مثال بالا بود زدیم، گفتیم که تنصیف کردیم، نصفش دادیم به این، نصفش دادیم به این. حالا نفر سوم اومد دوتا رو با هم خرید، مثلا خونه بود نصف نصفش کردیم مشاع، ما اومدیم خریدیمش، خونه بود نصف نصف مشاع دادیم به طرفین، ما اومدیم خریدیمش. اینجا میدونیم نصفش، چون قطعا خونه یا مال ای بود یا مال ای بوده، قطعا نصفش مال اون نیست، میگیم قطعش ولش کن، فی الواقع ولش کن. این آدم به حکم حاکم تنصیف شده مثلا، یا به صلح قهری تنصیف شده، یعنی به حجت معتبره تنصیف شده، یعنی عمل هر دوتا مطابق حجت معتبره در تنصیف بوده و عمل من هم معامله با حجت معتبره است، یعنی الان به حجت معتبره انت مالکن و انت مالک. هیچ مرد با همین راحتی حالا ببینیم، این بمونه برای انشاءالله جمع حکم واقعی ظاهری، اینا مفردات اوه، سوالای اونجاست. و کذا باز همینطور توجیه میکنیم، همینطور که چی بود؟ چرا یه بالا رهی توشم توزنان کلمه ظاهری و واقعی و هی با معانی مختلف گفتم؟ برای این بود، من حل، کسی که حلال است برای حل، یعنی چی؟ یعنی حل به حجت معتبره. حالا حجت معتبره چیه آقا؟ حکم حاکم. حجت معتبره چیه؟ صلح قهری. حجت معتبره چیه؟ ترازی ثانوی. هرچی حجت معتبر است. هر چی که شما بهش گفتی بسیاری داره مبنا تو فقه حجت معتبره چی باشه؟ اگه من حل حجت معتبرت لهو زمین بزن به ما، به من موصول. اون نفر سومی که میاد این دار رو از هر دو میخره، میاد تو ودعی، میاد درهم این رو از هر دو میخره، تقسیم تملیکش ممن وصل الیه نصفه اذا لم يعلم كذبه في الدعوى. البته به شرط اینکه حجتش معتبره باشه، به شرط اینکه بدوند به حجت معتبره الان این دار نصفش مال اینه نصفش مال این، نه اینکه یکی بیاد ادعا کنه نصف دار مال منه بگیم باشه من با تو معامله میکنم با تو هم معامله میکنم. به حجت معتبره ای ثابت بشه، به صرف ادعا ثابت نشه. به انستند الى بینته او اقراره، مثلا چون زید اقرار کرد که این مال زیده و مال عمرو لذا به هر دو دو بخش داد، من اومدم با او دو تن دو نفر معامله کردم، یه حجت معتبره داره. حجت معتبرم چیه؟ قانون اقرار. یا بیانه گفت این خونه مال فلانیه، بیانه هم گفت این خونه مال فلانیه، به شرطی که قائل به تساقط بیانتین نشیم و بیانتین رو مبنای تنصیف قرار بدیم، اینجا میشه به حجت معتبره. جانم دو تا بیانه اومد، گفت مال اینه، دو نفر عادل اومدن گفتم مال زید، دو نفر عادل اومدن گفتم مال عمرو، و فرضم تساقط بیانتین.
نه دو تا
بیانه میگن یا اینطور، من مثال سختشو دارن میگم چون اونجا هم معلوم نیست تساقط بیانتین را داشته باشه، باید بحث کنیم اینا همش اصل موضوع از کتاب دیگه فقهیه. اگر این بالاخره حجت او اعتقاد من القرائن، اعتقاد من القرائن یعنی چی؟ این به درد قاضی میخوره. اگه ما گفتیم قاضی علم قاضی معتبره، یکی از ابزارها راههای فتوا رو علم قاضی دونستیم، قاضی با استفاده از قرائن براش این محرز بشه تنصیف کنه، کار به ادعای هر دو هم نداره، یعنی تکذیبشون کنه تو ادعاشون، باز حجت معتبر است. مهم حجت معتبر است. اینجا فانه یملک هذا النصف الواقع، وقتی یملک هذا فی الواقع یعنی چی؟ یعنی چون به حجت معتبر عبر کرد آثار واقع برش مترتب کردیم، یا یعنی واقعا این مال خودش شد، این میمونه برای جمع حکم واقعی ظاهری. دوباره اینجا نصف مالکه و کذالک ازشترا ان نصف الاخر. حالا ای بخواد من زید بیام نصف از ای بخرم سر این آدم، چون به حجت معتبر عمل کرده بود نصف ازش خریدم، بهش گفتم تو مالکی منم مالک، معامله کردیم. حالا رفتم سراغ نصف دوم، دوباره به نفر دوم گفتم چون تو به حجت تو هم مالک نصفتی ازت خریدم. دیگه اینجا علم تفصیلی به مخالفت با واقع و حجت وجود نداره. فیثبت ملکه این نفر ثالث للنصفینه فی الواقع. واقع یعنی چی؟ یعنی همون حجتمون که عمل کردیم. و کذا الاخذ ممن وصل الیه نصف الدرهم فی مسئله صلح، صلح ودعی، گفتیم درهم آخر رو تقسیم تنصیف میکنه، میگه همون اونم همینطوره. و مسئله تحالف، این دو تا مسئله آخری که در مورد حلف گفتیم، گفتیم که آقا قسم خورد به خاطر تحالف ساقط، مبیع برگرده به ملک بایه، سمن برگرده به ملک مشتری. گفتیم آقا مشتری قطعا صاحب مبیع شده بود، نزاع تو سمن بود، نزاع که تو مبیع نبود، قطعا مبیع به ملک مشتری رفته بود. میگیم نه، چون اینجا تحالف میشه حجت معتبره، حجت معتبره هر کی ملک خودش. اینم راه دوم. حالا راه سوم دیگه میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد. چیه؟ شیخ میگه راه ها درستن، هر کدوم باید تو موردش پیاده بشه. نه نه نه، هر کدومشون سه تا راه داریم، تو هر مورد فقهی باید ببینیم از کدوم میشه استفاده کرد. بله سه تا رو قبول دارم جانم، انشاءالله. بله بله هست انشاءالله.
سه خودمونه